نیروهای انگلیسی در فلسطین به حالت فوق آماده باش در آمدند. رهبر گروه ایرگون مناخیم بگین بود که نماد گروهش نقشه کشور یهودی شامل کل فلسطین و اردن بود. مقامات انگلیسی بعد از پخش پوستر تعقیب مناخیم بگین به دلیل قتل عام انگلیسی ها او را دستگیر کردند. و جالب این که 30 سال بعد او نخست وزیر اسرائیل شد. در 8 سال آخر حضور انگلیس در فلسطین، اسناد دولتی بریتانیا 500 حمله توسط گروه‌های زیرزمینی صهیونیست را ثبت کردند. پس از اوجگیری حملات گروه‌های صهیونیست به سربازان بریتانیا در فلسطین، انگلیس در 1947 تصمیم خود برای خاتمه قیمومیت در فلسطین را اعلام کرد. حالا انگلیس داشت خود را از فلسطین می‌رهانید و این کشور را در حمام خون رها می‌کرد. اقدامی که به سال مهم و سرنوشت سازه 1948 ختم شد. بعد از 30 سال حکمرانی انگلیس، مسئله فلسطین به سازمان ملل متحد ارجاع داده شد. حالا سازمان ملل محل درگیری دیپلماتیک و گفتگوها پیرامون تقسیم فلسطین به کشوری یهودی و عرب بود. 29 نوامبر 1947 مجمع عمومی سازمان ملل متحد گرد هم آمد تا نقشه‌ای برای تقسیم فلسطین تدوین کند. این در حالی است که یهودیان تنها 5.5% از تمام مساحت فلسطین را در اختیار داشتند. قطعنامه 181 سازمان ملل متحد فلسطین را به 2 کشور عربی و یهودی تقسیم کرد و شهر بیت المقدس را منطقه‌ای بین المللی خواند. کشور یهودی 56% زمین‌های فلسطین را در اختیار می‌گرفت و باقی مانده به ساکنین اصلی و بومی آن می‌رسید. بالاخره پیشنویس قطعنامه جهت رأی‌گیری ارائه شد. قطعنامه کمیته ویژه فلسطین با 33 رأی مثبت، 13 رأی منفی و 10 رأی ممتنع تصویب شد. در پی تصویب این قطعنامه، انگلیس اعلام کرد که قیمومیت خود در فلسطین را در 14 می 1948 پایان می‌دهد. اتحادیه عرب خشمگین از نتیجه این رأی تصمیم گرفت تا فلسطینیان را برای مقاومت مسلحانه آماده کند. تصمیمی که به نظر می‌رسید خیلی دیر گرفته شده. حدود 3000 داوطلب از کشورهای مختلف عربی به دمشق، بیروت و قاهره فرستاده شدند تا سلاح تهیه کنند و آموزش نظامی ببینند. و این در حالی بود که گروه‌های شبه نظامی صهیونیست شامل هاگانا، ایرگون و استرنگنگ در نیمه ابتدایی سال 1948 به 40,000 نفر افزایش یافته بودند. اما در طرف دیگر تنها 3,000 نیروی نامنظم بود که باقی مانده نیروی مبارزی بودند که انگلیسی ها بعد از قیام مردم فلسطین در 1936 آنها را شکست داده بودند. فلسطینی ها در توان جنگی بسیار ضعیف‌تر بوده و سلاح کمتری داشتند. در 3 ماهه اول 1948 گروه‌های شبه نظامی صهیونیست بیش از 12 حمله علیه شهرها و روستاهای فلسطینی انجام دادند که برخی از این عملیات توسط نیروهای ویژه انجام می‌شد که خود را به شکل اعراب درآورده و به آقایان عرب مشهور بودند. به مرور صهیونیست‌ها شروع به گرفتن زمین‌هایی کردند که طبق برنامه تقسیم سازمان ملل متحد آن را به بخش عربی داده بود. در این عملیات صهیونیست‌ها بین مبارزین و مردم عادی تفاوتی قائل نمی‌شدند. همزمان با طلوع آفتاب 9 آوریل 1948 نیروهای مبارز ایرگون و استرنگنگ به روستای دیر یاسین در بیت المقدس وارد شدند. در نتیجه این حمله قتل عام صورت گرفت. بیش از 100 فلسطینی شامل زنان، کودکان و افراد مسن کشته شدند. روستای دیر یاسین تنها 3 کیلومتر با دفتر فرمانده پلیس بریتانیا در بیت المقدس فاصله داشت. وقتی به او درباره قتل عام روستای دیر یاسین خبر دادند، او پاسخ داد: این موضوع ارتباطی به ما ندارد. سربازان انگلیسی یک ماه پیش از تاریخ تعیین شده برای پایان سلطه خود شروع به تخلیه فلسطین کردند. آنها شبانه کمپ‌های خود را با تمام سلاح، تانک و خودروهای زرهی به گروه‌های صهیونیست می‌دادند. 18 آوریل ارتش انگلیس از شهر تبریا خارج شد. آنها قبل از خارج شدن در حدود 5000 فلسطینی را مجبور به ترک خانه‌های خود کردند. روز بعد نیروهای صهیونیست شهر تبریا را به طور کامل اشغال کردند. ظهر 21 آوریل آخرین سربازان انگلیسی از حیفا خارج شدند. عصر همان روز هزاران نیروی هاگانا به شهر حمله کردند. برخی فلسطینیان و داوطلبان عرب در شهر ماندند تا از خانه های خود دفاع کنند. بعد از 2 روز جنگ شهری 60 نفر کشته شدند و بقیه از شهر رفتند. بسیاری از فلسطینیان بر روی کامیون، خودرو و برخی نیز پیاده در حال مهاجرتی اجباری بودند. قطاری بدون انتها از انسانها که از شهرهای خود خارج می شدند. تا اواخر 1948 شهر حیفا به دست نیروهای شبه نظامی صهیونیست افتاد. شهر ساحلی یافا هدف بعدی آنان بود. یک زن فرماندهی مبارزان فلسطینی در یافا را بر عهده داشت. نام او محیب خورشید بود. هرچند یافا در برنامه تقسیم سازمان ملل متحد 1947 به عنوان بخش عربی فلسطین ثبت شده بود، اما نیروهای صهیونیست به این شهر نیز چشم داشتند. در آخرین هفته آوریل بمباران شهر شدیدتر شد. ساکنین یافا مجبور شدند برای فرار از بمباران از شهر بروند. از دریا به لبنان و از جاده به فلسطین شرقی، سوریه و اردن و در جنوب غربی به نوار غزه. در 14 می 1948، در حالی که 70,000 نفر از مردم یافا به دلیل خشونت صهیونیست‌ها شهر را ترک کرده بودند، نیروهای هاگانا کنترل یافا را به دست گرفتند. مردهای باقی مانده به کمپ‌های بازداشت مرکزی منتقل شدند. بازداشت شدگان را مجبور کردند تا اجساد مردم عادی را که در خیابان‌ها رها شده بود دفن کنند. همچنین آنها مجبور شدند تا اموال خانه‌های فلسطینی را که نیروهای صهیونیست غارت کرده بودند جابجا کنند. قبل از خروج انگلیسی‌ها، شبه نظامیان صهیونیست کنترل 5 شهر اصلی فلسطین را به دست گرفتند. آنها حدود 200 روستا را تخریب کرده و در حدود 350,000 فلسطینی را از سرزمین خود بیرون راندند. تخمین زده می شود که از زمان اشغال فلسطین توسط بریتانیا در 1917 تا زمان ترک این سرزمین در 1948 جمعیت یهودی ها 10 برابر شده و به 500,000 نفر رسیده است. در همین حین که انگلیسی ها در حال خداحافظی با فلسطین بودند، بن گوریان به تل آویو رسید تا در جشنی استقلال کشور اسرائیل را اعلام کند. انگلیسی ها به نیروهای کشورهای عربی همسایه اجازه نمی دادند تا قبل از خروج آنها به فلسطین وارد شوند. در 15 می و با خروج آخرین سرباز انگلیسی، ارتش‌های عرب از مرزهای لبنان، مصر و آنچه آن زمان ماورای اردن نامیده می شد وارد شدند. هدف اعلامی آنان آزادسازی فلسطین بود. و جالب این که آن روز تیتر اول نیویورک تایمز این بود: یهودیان در تمام سرزمین‌های اسلامی در خطر هستند. کمتر از 24,000 سرباز از 7 کشور عربی به فلسطین وارد شدند. کل ارتش عربی کمتر از 1/3 نیروهای شبه نظامی صهیونیست بود که بسیار دور دیده، مجهز و آماده که مبارزه با آنان بودند. ائتلاف نظامی کشورهای عربی در واقع یکی از چند دسته ترین و بی نظم ترین ائتلاف ها در تاریخ جنگ بود. سازمان های صهیونیستی برخلاف اعراب آماده دریافت دستور بودند. عکا سقوط کرد و 10,000 ساکن آن بیرون رانده شدند. تا پایان ماه ژوئیه بیش از 400,000 فلسطینی بی دفاع مجبور شدند از خانه های خود فرار کنند. مصیبت پناهندگی آنان تازه آغاز شده بود. در می 1948 دیپلمات سوئدی کونت فولک برنادوت میانجی سازمان ملل متحد در فلسطین شد. مأموریت او رسیدن به راه حلی صلح‌آمیز بود. کونت برنادوت از روستاهای جنگ زده فلسطینی و اردوگاه پناهندگان در فلسطین و اردن بازدید کرد. فضاهای مملو از جمعیت، صفهای طولانی برای غذایی ساده و کمکهای پزشکی ناچیز را از نزدیک مشاهده کرد. او از حق فلسطینیان برای بازگشت به خانه هایشان دفاع کرد. کونت برنادوت در گزارشی به تاریخ 16 سپتامبر 1948 نوشت: اگر به این قربانیان بیگناه اجازه بازگشت به خانه هایشان داده نشود، توهین علیه اصول اولیه عدالت است. پیشنهاد اولیه او ایجاد مرزهای مشخص از طریق مذاکره و اتحاد اقتصادی بین دو کشور و بازگشت پناهندگان فلسطینی به خانه هایشان بود، اما پیشنهاد او رد شد. سپتامبر 1948 تنها یک روز پس از گزارش کونت برنادوت به سازمان ملل متحد، کاروان او در بیت المقدس مورد حمله واقع شد. برنادوت هدف گلوله مستقیم اعضای استرنگنگ قرار گرفت. رئیس استرنگنگ اسحاق شامیر بود، کسی که بعدها نخست وزیر اسرائیل شد. در 1949 اسرائیل سرزمین‌های بیشتری را غصب کرد، مناطقی که طی برنامه تقسیم سازمان ملل متحد به فلسطینیان می‌رسید. تا آوریل 1949 بیش از 400 روستا و 11 شهر تخریب شد. بیش از 700 هزار فلسطینی از سرزمینی رانده شده بودند که به زودی کشور اسرائیل می شد. بیش از 13 هزار فلسطینی کشته شده و بیش از 30 هزار نفر زخمی شدند. سازمان ملل متحد اسرائیل و همسایگان عرب خود را مجبور به پذیرش توافقنامه آتش بس می کرد. با کشته شدن کنت برنادوت، مذاکرات به ریاست معاون امریکایی او رالف پانچ ادامه یافت. اولین توافقنامه آتش بس بین اسرائیل و مصر در فوریه، با لبنان در ماه مارس، با اردن در ماه آوریل و با سوریه در ژوئیه 1949 امضا شد. پس از این توافق‌ها اسرائیل عضوی از سازمان ملل متحد شد. پس از تمام این اتفاقات و در تابستان 1949 بن‌گوریان 24 متخصص در علوم جغرافی، نظرسنجی، تاریخ و تورات را جمع کرد و به آنان مأموریت داد تمام ردپای فلسطین را پاک کرده و نام‌های فلسطینی را با نام‌های عبری جایگزین کند و آنها به سرعت این کار را آغاز کردند و نقشه های فلسطینی تا به امروز گویای این حقیقت است. زمین های باقی مانده فلسطین به دو منطقه تقسیم شدند. در آوریل 1950 قسمت شرقی به اردن الحاق و کرانه باختری نامیده شد و بخش باریکی در جنوب تحت حکومت مصر قرار گرفت و نوار غزه نامیده شد. و این گونه بود که تلاش برای حذف نام فلسطین از نقشه های جغرافیا آغاز شد.
ارتش جمهوری اسلامی ایران جهت تکمیل کادر افسری نیروهای زمینی، پدافند هوایی، هوایی، دریایی و سازمانهای تابعه خود به منظور پاسداری از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران از بین جوانان متدین، انقلابی و سلحشور همرزم می‌کند. شرایط استخدام در پایگاه اطلاع رسانی گزینش و استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران به نشانی gozinesh.aja.ir.
ثبت نام فراگیرترین مسابقه قرآنی جهان شروع شد. 31مین دوره مسابقات سراسری قرآن و عطرت بسیج برگزار می شود در سه بخش فردی، گروهی و خانوادگی. تو بخش خانوادگی، خانواده‌های عزیز ایرانی به دو حالت میتونن توی مسابقه شرکت کنن. حالت اول اینجوریه که فقط پدر و مادر بدون بچه‌ها در مسابقه حاضر میشن. اما حالت دوم، توی این حالت فرزندان هم همراه با پدر مادرشون توی رقابت شرکت میکنن. و اما بخش گروهی، شما میتونین با جمع دوستانتون یه تیم قوی تشکیل بدین و در مسابقه شرکت کنین. حواستون باشه تیمتون باید حتماً 5 نفره باشه. و اما بخش فردی، توی این بخش افراد علاقمند میتونن حتی با حفظ 10 آیه موضوعی در مسابقات قرآن بسیط شرکت کنن و قهرمان قرآنی محلشون باشن. رشته های بخش فردی خیلی ساده و عمومی هن و حتی خردسالان زیر 7 سال هم میتونن به صورت فردی وارد رقابت قرآنی بشن. البته برای حافظان و قاریان حرفه‌ای هم رقابت جذابی پیش بینی کردیم. برای دریافت آیین‌نامه و کسب اطلاعات بیشتر کافی عدد 1 رو به سامانه پیامکی 66305 ارسال کنیم. مسابقه ای به وسعت تمام ایران عزیز، دارالقرآن بسیج.
در پی نقض آشکار حقوق بشر دوستانه از سوی رژیم جنایتکار صهیونیستی و انجام حملات ناجوانمردانه علیه مردم غزه، لبنان و یمن، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران بر اساس وظایف ذاتی خود فراخوان جمع‌آوری کمک‌های نقدی و غیر نقدی را اعلام می‌دارد. کمک به غزه از طریق بانک مرکزی شماره حساب 410-34-741-99-99-98 یا کد دستوری 112-5. مربع کمک به لبنان از طریق بانک ملی شماره حساب 99-999 یا کد دستوری 112-1. مربع کمک به یمن از طریق بانک ملت شماره حساب 99999 یا کد دستوری 112-7. مربع هموطنان می توانند با حضور در پایگاه های جمعیت هلال احمر در سراسر کشور کمک های غیر نقدی خود را برای ارسال به آسیب دیدگان تقدیم کنند. برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت جمعیت هلال احمر به نشانی www.rcs.ir مراجعه فرمایید. یک ایران برای انسانیت.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادرس بادر پیداش.
بهش بگو اومدم باش حساب صاف کنم.
رفتن جبهه.
بگیریدش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ آشه. کسی تنها تو اون نمیده.
از شما تو اون خاصم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده اشغال شد. بی خورد و خوراک بودمونه.
سریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه. حیات و زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 از شبکه 3 سیما.
روایت خود را از حضور در نماز جمعه تاریخی جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب اسلامی در قالب‌های متن، عکس، صوت و فیلم به شماره 0999-92-21-401 در پیام رسانهای داخلی ارسال کنید و از جوایز ارزنده این پویش بهره مند شوید.
ابو مهدی ماییم نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی.
اضرب 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 الهي اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدم بالألغام اضرب صاروخ القسامي اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدم بالألغام
اضرب فالعز ينادينا زلزل أوكار أعادينا
اضرب فالعز ينادينا تنادينا سلسل أوكا وأعادينا
تغرب فالعز ينادينا سلسل أوكا وأعادينا
لا تجزع قد حان الرد فأعد الصاروخ أعد لا تجزع قد حان الرد فأعد الصاروخ أعد
صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام
من صنع أيادينا والله الواحد حامينا
هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا
هذا من صنع أيادينا والله الواحد حامينا
يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع يا غاصب شعبي لن يركع صاروخي قد فاق المدفع اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام
سل غزة عنا سل عنا هان المحتل وما هن
سل غزة عنا سل عنا هان المحتل
سل عنا هان المحتل وما هن
هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الرد الطارب هيئ أكفانك يا غاصب سيباغتك الطارب اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام
وهيوني إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا إن عدتم عدنا ما سدتم لكننا سدنا
فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم فاسجد يا ضارب وتقدم صاروخ العزة قد حمحم اضرب اضرب اضرب
اضرب صاروخ القسام
اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام اضرب صاروخ القسام اقذف في كبد الظلام اضرب رابك رد قادم يعصف يهدل بالألغام
رادیو مقاومت موج اف ام ردیف 95 ممیز 5 دهم مگاهرتز مخاطبان گرامی رادیو مقاومت شما می توانید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما را بشنوید با استفاده از این برنامه کاربردی آرشیو برنامه های پخش شده را بشنوید و همچنین پخش زنده تصویری و رادیونمای رادیو مقاومت را تماشا کنید جهت دریافت این برنامه کاربردی به سایت ایران صدا مراجعه کنید مخاطبان گرامی رادیو مقاومت